میشه مثلا مقام عشاق، مقام راس، مقام بوسلیک، این مقامات درست میشن.
بله بسیارم عالی.
بسیار
آقای اردیانی موافق هستین که سوال بعدی رو بشنویم یا بخشی از موسیقی بشنویم؟
حتما
از استاد بشنویم.
من به شنوندگان عزیزمون این بشارت رو میدم، این نغمات زیبایی که امشب در برنامه ما میشنویم از ضربی های در واقع نواخته شده توسط استاد مجید کیانی است که به سمع شنوندگان عزیزمون میرسه.
بسیار عالی، یک بخش موسیقی بشنویم و برگردیم. شنیدین موسیقی زیبایی رو از نواخته های استاد مجید کیانی و اما ادامه بحث ردیف، ردیفدانی و ردیف شناسی. آقای اردین خواهش میکنم.
متشکرم. استاد، در تطبیق گام های غربی و در واقع گام های ایرانی و در واقع مقام های ایرانی فرمود،
بله،
از چه زمانی در واقع مقام های ما که از در واقع منطبق بر موسیقی قدیم ما هست اومد اینها کلاس شد و به دستگاه های ما، یعنی اون وقت در واقع مودالیته تعریف شد و اومد دستگاه های ما تعریف شد و حالا میتونیم برای یک قواعد و قوانینی بگیم آقا ما 7 دستگاه داریم و 5 آواز فرد.
بله بله. خب من چون این موسیقی که الان ما به عنوان موسیقی دستگاهی و یا ردیف داریم، این از طریق شفاهی به دست ما رسیده، یعنی همین روش سینه به سینه هست که اتفاقا هم موقعی که یونسکو خواست این ردیف ها رو برجد ثبت بکنه جز به یک میراث، ما چند نفر بودیم هممون از این مسئله صحبت کردیم که این ردیف ما یک میراث شفاهی و سینه به سینه هست و این برای در واقع جهان خیلی جالب تر هست تا مثلا بگیم که ما این ردیف ها رو از روی نوت میزنیم. بنابراین این شفاهی بودن هست که نمیگذاره تاریخ دقیق موسیقی دستگاهی رو ما پیدا بکنیم، ولی از کتاب‌های و رساله‌های قدیم که داریم می‌بینیم تا قرن 11 هجری هنوز کتاب‌های ما داره از مقام‌های و دوره ادواری فارابی و صفی‌الدین و مراغه‌ای صحبت می‌کنه، یعنی 12 تا مقام داریم، 6 تا آوازه داریم و اینا اینطور هستن اینطور هستن. بنابراین این بخش که در واقع باید جزو تحقیق دوستانمون که در رشته اتنوموزیکولوژی و موسیقی شناسی رو اقوام در واقع کار میکنن، جزء کار اونها هست که بتونن از لحاظ تاریخی با سندهایی رو که دارن بتونن اینو کشف بکنن در واقع که از چه زمانی این اتفاق میفته. اتفاقا در موسیقی هند هم که خیلی اونها منابع مکتوب زیاد دارن راجع به موسیقی، وقتی راگاهاشون تغییر نام میدن و عوض میشه، اونجا هم همین برنامه هست که انگار این فرهنگ شفاهی سند نداره به این صورت. به عبارتی سند سینه موسیقیدان امین هست، موسیقیدانی که معتمد هست، یعنی اون چرا که بهش سپردن حفظ میکنه. چون وقتی میگیم میراث هست، خب این میراث باید حفظ بشه دیگه، باید ازش پاسداری بشه، باید حفاظت بشه. و حالا موسیقی هم همونطوری که میدونید جزو میراث ناملموس هست، یعنی یک میراث زنده‌ای هست که باید انگار این مثل یک گیاهی که داریم زنده هست، انگار احتیاج به آب داره، نور داره، اینجا هم باید این انگار این حفظ بشه. به معنی که اینا میان نوت میشن، نغمه نگاری میشن، که البته خیلی خوب هست، یعنی یه وقت اینطور فکر نشه مثلا ما با نوت نویسی اینها یا با ثبت اینها مخالف داریم، نه، اینا همه میتونن باشن، ولی دیگه موزه میشه وقتی ما مثلا اینا رو میام نوت میکنیم، دیگه اون سند ما میشه که سبا اینا رو اینطور نوشته، ما باید همیشه اینطور بزنیم. ولی وقتی تو فرهنگ شفاهیه این قصه ها حفظ میشن، همونطور که صحبت کردم، حالا باید روایت بشن، این روایتگر هست که بایستی در واقع انگار ذوق داشته باشه، هنرمند باشه تا بتونه اینها رو بیان بکنه، وگرنه چیزی حاصل نمیشه.
منو ببخشید میونو فرماشتون چون اینجا رو قطع میکنم، خیلی شرمنده، چون بحثی هستش که اتفاقا بین در واقع ردیفدانان ما و کسانی که به فرمایش شما روایت میکنن این ردیف رو وجود داره. یعنی الان اگر هر کسی این ردیف رو به شیوه حالا چه سینه به سینه چه در واقع مکتوب نواخت و یک دوره‌ای هم اینها رو درک کرد و چندین سال، ولی اون برداشت خودش به فرموده حضرت عالی، برداشت خودش رو به عنوان ردیف آیا میتونه معرفی بکنه؟ آیا میتونه بگه این مثلا این دلکشی که میرزا عبدالله زده به این شیوه هست، ولی من اینطوری میزنم؟ و آیا علت این که ما امروز اینقدر ردیف متفاوت داریم همین نیست؟ و اگر بیشتر بشه آیا ما مجاز به یه چنین کاری هستیم در موسیقی ایران؟
خب سوالتون خیلی خوب هست، ولی خب اون سوال قبلی یک کمی ناتمام بود.
خواهش میکنم، من اصلاً
میخوام اون الان من ادامه بدم بعد بریم سراغ. بنابراین تاریخ دقیق رو از روی رساله‌مون حالا بگیم مثلا همون قرن 11 ها، میشه انگار فرض کنید بگیم از اواخر دوره صفویه یا مخصوصا دوره کریم خان زند، از این موقع ها انگار این موسیقی دستگاهی انگار دیگه داره قشنگ حالا دیده میشه که داره حضورش. و جالبش اینه که ما در خوشنویسی هم یک خطی داریم به نام نستعلیق که این هم از همین قرن هشتم و نهم و یازدهم در واقع به وسیله عماد حسنی که انگار اون خودش رو نشون میده و جا میفته. و علتش هم من این رو میدونم که همینطور که توی قرن دوم سوم فردوسی متوجه میشه که زبان داره به وسیله اقوام مختلفی که به ایران هی حالا حمله میکنن یا تغییراتی به وجود میاد، انگار باید این زبان رو دوباره احیا کرد و حفظ کرد و زبان ایرانی رو، که البته این یک خب یک بهانه هست برای حفظ زبان، ولی تمام آیین‌هایی هم که ایرانی هستن، یعنی اون فرهنگ ایرانی هم در واقع وقتی ما در شاهنامه داریم نگاه میکنیم همش داره حفظ میشه. و انگار توی به اصطلاح اواخر صفویه یا کریم خان زند، البته من اینا هیچ کدوم سند علمی براشون ندارم، بلکه یه مقدار روی حدس و گمان و به اصطلاح تحقیقاتی که همطوری توی کتاب خوندم و غیره دارم این رو بیان میکنم. و از طرف هم یک کتاب میخونم از یک حکیمی دانشمندی که گمان و حدسم کم چیزی نمیتونه باشه، یه وقت ما حدس میزنیم این فرض کنید اینقدر مقدار هست، یه وقت درست در میاد یه وقت نباید بشه، ولی به هر جهت حالت علمی و قطعیت نداره. که توی این سالها هم باز ما ایرانی ها در موسیقی میبینیم که یک موسیقی که هویت کاملا ایرانی داشته باشه انگار نداره. ببینید موسیقی ما از زبان فارابی مخصوصا صفی‌الدین خیلی جهانی میشه در جهان اسلام در وقتی خوب نگاه میکنیم، یعنی مطالب صفی‌الدین تمام موسیقیدان‌ها در خاورمیانه، آسیای میانه، تا آنجایی که اسلام در واقع دنیای اسلام هست همه حضور داره. بنابراین عود ایرانی حالا توی عرب ها هم هست، همه جا هست، همه دارن اجرا میکنن، انگار دوباره ایرانی ها به یک جا میرسن که چقدر خوبه مثل فردوسی بیایم موسیقی اصیل اون چرا که دیگه حالا انگار داریم گم میکنیم در هم شده دوباره بیام این رو احیا بکنیم و زنده بکنیم. به همه علت من میبینم که ما در موسیقی مقامی گذشتمون مقام های بیشماری رو داریم که دیگه در موسیقی دستگاهی نیستن، ولی وقتی اونا رو نگاه میکنم میبینم که وقتی من امروز اینا رو میخونم یا اجرا میکنم همه میگن این عربیه به این صورت، در صورتی که ایرانی هست. مثلا اگر امروز شما وقتی عود رو میبینید بلافاصله میگیم این عربیه، این ساز عربی هست، قانون میبینیم یک کمی عربی هست، ولی اون موقع مثل این که هیجان اولیه هست این دوتا ساز رو میذارن کنار. و تو این موسیقی دستگاهی ما سازهایی رو میبینیم که دیگه توی نگارگری های به اصطلاح قرن هشتم، دهم، چهارم، پنجم اصلا وجود ندارن، یعنی تو نگارگری عود میبینیم، دف میبینیم، نی میبینیم، قانون میبینیم، رباب میبینیم، اینا رو میبینیم، ولی را عکس سنتور یا تار امروزی و ستار رو نمیبینیم. و این فوق العاده جالب هست که به گونه اینا رو به دست میارن که انگار مال قبل‌تر قرار میگیره. ببینید مثلا ما اینطوری که توی کتاب‌های می‌خونیم و بعضیشون هم تحقیقات اروپایی ها هست، زمان ساسانیان ما 7 خسروانی داریم و 360 لحن موسیقی داریم که مربوط هر روزی هست. حالا ما اینا رو در موسیقی دستگاهی دوباره می‌بینیم، یعنی خود نام دست و گاه که البته جا هست و دستگاه که اینا هست همه داره از اون زمان میاد. حالا این 7 دستگاه انگار به جای اون 7 خسروانی هست و بنابراین حالا در هر دستگاه تعداد گوشه‌ای هست. وقتی تعداد گوشه‌های امروز هم میشموریم میبینیم که همون داره به تعداد اون 360 لحن میرسه. البته خب خیلی هاشو در واقع انگار فراموش کردیم یا نیازی نبوده، حالا امروز مثلا به 200 تا گاهی اوقات بعضی از ردیفا 150 تا بجد داره نشون میده که انگار این لحنا رو هم ما حفظ کردیم آوردیم توی موسیقی دستگاهیمون قرار دیم. ولی پنج آواز هم داریم که به نام ابو عطا، دشتی، افشاری، بیاتور. وقتی این پنج تا رو اینا در واقع بعضی از موسیقی‌دان‌ها معتقدن اینا میتونن دستگاه باشن، حتی به وقتی اینا رو میام دوباره جمع میکنیم با اون هفت دوباره به عدد 12 میرسیم که همون 12 مقام مشهور هست. بعد خیلی از تمام مسائلی که در موسیقی مقامی هست من که میشینم مطالعه میکنم کار میکنم طی سالها میبینم تمام اینها آنچرا که ریتم ها عربی بودن، حالا اصطلاحا میگیم عربی یعنی غیر ایرانی هستن، آهنگ ها غیر ایرانی هستن، همه اینها رو کنار میگذاره. آنچرا که انگار زبان دری هست، پهلوی هست، اوستایی هست، انگار اینا رو همه رو میاد در موسیقی خودش حالا حفظ میکنه. و به همین علت من حالا میام موسیقی ردیف رو آنچرا که آقای برومند مینوازه یا طریق سینه به سینه مثلا تو صفحه‌های قدیمی گوش میکنم مثل درویش خان یا طاهرزاده و اقبال آذر دیگران، میبینم تمام واژه‌های موسیقی که وجود داره تمامشون ایرانیان اصل هستن و این برای من فوق‌العاده است. برای همین وقتی میبینم یک موسیقی طی هزار حالا 2000 سال یا 1000 سال همینطوری سینه به سینه به دست ما رسیده و پس میشه انگار گفت که این نوع موسیقی یک میراث مقدسی هم هست. چون ببینید سینه علاوه بر این که صفت علم هست تو اون بخش به اصطلاح علوم یا علمهای باطن یا علمهای لدنی، سینه یا دل یا قلب مکان عشق هست، مکانی هست که خداوند به این بزرگی در دل در واقع انسان انگار جای میگیره. برمین وقتی موسیقی داره از طریق این دل به دل سینه به سینه در انتقال پیدا میکنه، حالا یک موسیقی مقدسی هم محسوب میشه. بر من خیلی جالب بود اون سالهایی که در فرانسه بودم و کنسرت میدادم، من میدم این فرانسوی ها توی پوستر مینویسن لاموزیک دو سکخه، یعنی موسیقی مقدس. گاهی قانون بهشون اعتراض میکردم گفتم یعنی چی؟ میگفتم خب مقدس دیگه، وقتی یه چیزی داره از سنت میاد به این صورت. و همه علت هست که استادای قدیممون به علت همین تقدس بودنش هست که انگار بایستی او رو درش تغییر به وجود نیارن و او رو حفظ بکنن به عنوان یک میراث فرهنگیش. حالا در سوال شما که من بلافاصله جواب ندادم، حالا به همینجا میرسیم. وقتی میگیم این قصه ها رو هر کس بلده میتونه هر جوری دوست داره بیان بکنه، خب اون قصه دارای یک اصولی هست. قبل از هر چیزی باید اون اصولش که معیارهای دقیقش هست باید اون رو نوازنده حفظ بکنه. پس ما وقتی به این محورهای اصلیش میخوام توجه بکنیم، بایستی نوازنده موسیقیدانی که میخواد موسیقیش بر اساس موسیقی دستگاهی باشه و ردیف باشه باید اون اصول رو نیک بشناسه که یکی از محورهای مهم من صوت هست. ببین از ابتدای سوال شما همین بود که موسیقی خب صوته دیگه، حالا این صوت اگر ایرانی هست باید وقتی یک صدا رو از یک ساز تولید میکنی هر کس در هر کجای دنیا میشنوه باید بگه این انگار این صدای ایران هست، حالا ایران بزرگ یا هر چیز.
بله.
پس صدا خیلی خیلی مهمه، ولی نوازنده‌ای که میاد صدای سازش رو تغییر میده و میخواد این مثلا صدای سنتور رو صدای پیانو بکنه، دیگه این صدای ایرانی نیست اینطوری. و این از نظر اگه ملی‌گرایی بخوام مثلا نگاه بکنیم، نه ناسیونالیستی، بلکه به عنوان فرهنگ ایران اسلامی اون میخوایم نگاه بکنیم، میگیم خب آیا حیف نیست صدای سازهامون رو تغییر بدیم، مثلا مثل صدای هندیا بده یا صدای فرض کنید موسیقی کلاسیک بده. آیا حیف نیست صدای نی به این زیبایی رو جوری بنوازیم که صدای اوبوا بده یا کلارینت بده یا فاگوت بده؟ خب اینجا هست که وقتی که نوازنده صدای سازش رو تغییر بده، من میگم یکی از محورات رو خراب کردی. انگار در معماری هست، ما 5 تا ستون داریم، یکی به عنوان مرکز، 4 تا هم اطراف. وقتی شما یه دونه این ستون‌ها رو به هم می‌زنید، اون معماری فرو می‌ریزه. پس باید این محور رو حفظ بکنید. محور دوممون اگر فاصله‌های موسیقی باشه، باز هر فرهنگی این نسبت‌ها رو به یه گونه دیگه دوست داره بشنوه. مثلا ما ایرانی‌ها فواصلی که در مثلا آواز افشاری هست، در دشتی هست، در همایون هست، ما گوشمون با اینها از کودکی عادت کرده، یه فواصل کاملا ایرانی هست. فواصلی که در موسیقی هند هست متفاوته، فواصلی که در موسیقی چین هست متفاوته، فواصلی هم که در موسیقی کلاسیک هستن پرده ها و نیم پرده های مساوی متفاوت. پس من یکی از محورهام اگر بخوام موسیقی ایرانی باشه و دستگاهی باشه، ردیف باشه، باید فاصله های موسیقیمون رو همونطور که پیشکسوتامون، استادای قبلیمون کوک میکردن، بایستی کوک بکنیم و حفظ بکنیم.
بله،
یعنی باید بشینیم تار آقا سنقلی رو گوش بکنیم، خوشبختانه اینا همه توی صفحه قدیمیمون هست، سنتور حیب سمایی رو گوش بکنیم، آواز طاهرزاده، اقبال آذر، اینا رو گوش بکنیم، بس فواصلمون رو با این کوک بکنیم. خلاص 3 تا دیگه مونده، من خلاصه میگم میرسیم به محور سومیمون. بهش ما میگیم ملودی، یا به عبارتی نام درستش هست گردش نغمات. ما نغماتی که میخوام در واقع در این 4-5 تا نوت که گفتیم دان که وقتی میخوام اجرا بکنیم، اینا همیشه احتیاج به یک نغمه محور دارن. یعنی باید یک نوت رو شاهد قرار میده، بقیه نغمه رو دایروار به دور او میچرخه. برای همین که دوست داره این محدوده کوچیک باشه تا بتونه این عمل رو خوب انجام بده. خب چرا اینطور میشه؟ به خاطر اینکه بربود باز میشه به دنیای کهنمون که در سوال اول شما بودش. ما ایرانی ها به این صورت، مثل فرض کن یونانی ها، اینطور میبینیم که موسیقی رو از کیهان استخراج میکنه. یعنی میاد گردش سیاره ها رو نگاه میکنه، ستاره ها رو نگاه میکنه، فاصله بین اینها رو نگاه میکنه، از بین اینها موسیقی استخراج میکنه. که مبتکر این رو فرض کنید در تاریخ موسیقی فیثاغورس میدونن به این صورت. پس حکیمان گفتن این لحن ها از دوار چرخ ها بگرفتیم ما. این حکیمانی که مولانا داره شهر میده، حکیمان ایران باستان هستن، یا حکیمان فرض کنید انگار یونان هستن یا هر کجا هستن، داره از اینها صحبت میکنه. پس ببینید اولین چیزی که ما در رسالات کهن میبینیم، تمام ادوار با دایره نشون میدن، دورها رو با دوائر توی کتاباشون دایره میکشن به این صورت. برای موسیقیمون هم که من نگاه میکنم میبینم به صورت نغمه ها رو دایروار حرکت میده. مثلا این رو با صوت مثلا خودم میخوام بخونم، میام که درآمد اول دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله، میاد میگه دارا دا 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 دام، این میگه فا سول لا سی لا سول. این بلافاصله میبینیم یک واژه‌ای مثل سول داره این وسط هی تکرار میشه و نغمه های دیگه در اطراف این در دوران هستن. دارا دارا دادام بام بام دام 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 دادام بام دادام دام دادای دا دادام دام رادام دام دام دارای دادا دادام بام. اینطوری پس نغمه ها رو که نگاه میکنید 4-5 تا هستن به دور یک نوت در گردش میکنن و این همونه که تو کیهان هست. اگر اینجا این نغمه سول ما الان خورشید هست، پس حالا این سیاره های دیگه 4-5 تا هستن دارن در اطراف به گردش هستن و دوران هستن و ریتم این هم داره از همین ریتم این دایره ها انگار داره هی به وجود. پس نوازنده ای که این گردش رو اگر نگه بداره و این اصول رو رعایت بکنه، این داره موسیقی دستگاهی و ردیفش رو داره انجام میده. و محور چهارم من ریتم است که در قدیم بهش ایقا میگفتن و این ایقا ها تماما در موسیقی دستگاهی حفظ شده. بلی اگر اینا رو مخلوط نکنیم با موسیقی کلاسیک، بگیم این شهرآشوب ما 6 هشتم هست یا این گریلی ما 2 چهارم هست، اصلا اینطور نیست، بلکه این نزدیک 6 هشتم هست ولی 6 هشتم نیست، این 2 چهارم هست ولی 2 چهارم نیست، این مربوط به ایقا میشه، یکیش خفیف و عمله اینطور که توی موسیقی مقامی اون هست، یکیش هم خفیف و ثقیل هست انگار به این صورت. پس این نوازنده باید این ریتم رو، این وزن رو و این ایقا رو در موسیقی دستگاهیش حفظ بکنه و اجرا بکنه. خب اگر مرحله پنجم تزئین باشه، یعنی نوتایی که میاد مثل قصه گویی که یه ریزکاریایی در صحبتش به کار میبره، قصهش رو روزآمد میکنه، اگر مثلا این قصه بزبز قندی هست، حالا میگه مثلا من رفتم بیرون، اگر کسی به موبایل زنگ زد جواب ندی، اینا همه واژه های جدیدی هستن که میتونه تو قصه بیاد، یعنی قصه رو روزآمد میکنه، اگر داره بارون میاد تو قصه میاد، ولی قصه هیچ محوراش عوض نمیشه. برای اینجا هست که این محورم که تزئینا هستن اینا رو هم حفظ میکنه. حالا ما میان میگیم که شما آزاد هستید، هر کار دلتون میخواد انجام بدید، به شرطی که این پنج محور رو حفظ بکنید. و اینجا هست که کسی که این محورها رو میشناسه میدونه که خطوط حرکتش تا کجا هست. یه مثال میزنم که بتونم به حرفم رو برای خودم واضح تر بکنم. ببینید انگار ما یک بازی داریم به نام شطرنج، یه قواعدی داره و یه اصولی داره دیگه. این مهره شما فقط میتونه عمودی حرکت بکنه، این میتونه به صورت ال حرکت بکنه، این میتونه اینطور حرکت بکنه، ولی شما با حفظ اینها حالا تا بی نهایت میتونید بازی بکنید، ولی اگر این بازی رو به هم بریزید، این بازی شما دیگه شما شطرنج باز نیستید، کارتون رو دارین خراب میکنی. اون چیزی که دارین شما سوال میکردین که از نظر من سوالتون خیلی خیلی خوب بود همین هست. امروز ما این بازی رو به هم میریزیم، منتاش میگی من دارم شطرنج بازی میکنم، من میگم ببین این شطرنج یه قواعدی داره، یه اصولی داره، اگر اینا رو بازی کردی میتونی بگی شطرنج بازی میکنم. ولی انسان آزاد هست و شما درباره موسیقی هر کاری دلتون میخواد میتونید بکنید، کسی هم نفع نمیکنه. ولی این کاری که شما میکنید دیگه نباید بگید من موسیقی دستگاهی اجرا میکنم و نباید بگید که ردیف میزنم. مثل همون بازی شطرنجه، اگر میگی ردیف میزنم، ردیف داره این اصول هست، این قواعد هست. اگر شما میگید من خوشنویس نستعلیق هستم، این داره این معیارها هست، نمیتونی به تو اینجوری بکشی بگی من دلم میخواد. در اینجا چون هنر تجسمی هست، استادای بزرگ خطی که داریم میرسن خدمتتون، میگن شما هیچ درجه نمیتونید بگیرید، ولی این اصول رو رعایت بکنید تا این خوشنویسی باشه، ولی هر چی میخوای بنویسی بنویس، ولی دیگه نمیتونی بگی که این سلسه، نمیتونی بگی نستعلیقه. در واقع مثل شعر هست، میتونی بگی که من آزاد نوازندگی میکنم، ولی نام ردیف رو نباید روش بذارید.
من دقیقا همینو میخواستم بگم،
نام دستگاه رو نباید، دستگاه داره این اصول هست، محوراش اینجوری هست، فواصلش اینجوری هست، کوکش اینجوری هست، شما کوکت رو عوض میکنید، صدای سازت رو عوض میکنید، ریتم رو هم عوض میکنید، بعد تزینا رو هم عوض میکنید، حالا روی آلبومتو مینویسید موسیقی اصیل ایرانی دستگاه همایون. و اینجا هست که میخوای اعتراض بکنی، انگار بایستی یک سازمانی باشه، یک کسی باشه بیاد اینا رو انگار مرتب بکنه، هیچ کس نیست. در قدیم که ما ها شاگرد بودیم، حرف استادامون رو گوش میکردیم، مثلا میگفتیم استاد اینی که ما داریم میزنیم درسته؟ میگفت نه، دیگه نبود. اینطوری بود. یا میگفت بله همین بود. ولی امروز وقتی مثلا به شاگرد میگیم چرا شما اینا اینطوری میزنید؟ ببین محورت خراب کردی. شاگرد خودم. بعد حالا باید براش دلیل بیاری. که پس نوآوری چی میشه؟ شما میخواین اینجوری ایستایی بکنید، به اصطلاح سنت پرستی بکنید. حالا باید براش هی فلسفه بیارید، فلسفه بافی بکنید، هی صحبت بکنید. آخرام نمیتونه اینو درک بکنه.